نخستین بانگ 100 ساله ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و ماسه.
از مزرعه تا سفره، موضوع این برنامه بررسی چرخه غذایی از مزرعه تا سفره هست برای بهبود سبک زندگی سالم و تغذیه مناسب. این برنامه را از رادیو سلامت میشنوید.
از مزرعه تا سفره.
با خانوم
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم و امروز هم در خدمت شما در شبکه رادیویی سلامت، برای اینکه به شما بگیم که محصولات چه مراحلی رو طی می‌کنن تا از مزرعه پای سفره‌های ما بیان. مهمان محترم ما آقای دکتر حسین عسکری هستند، استاد دانشگاه، مدیر چند شرکت دانش بنیان و متخصص ژنتیک فیزیولوژی، که بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، همینطور خدمت شنوندگان ارجمند. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم که قابل بهره برداری باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. قبل از اینکه وارد موضوع امروز بشیم، مطابق معمول همیشه یک بخش کوتاه میشنویم و بعد هم با شما گفتگو رو آغاز میکنیم. موافق هستید؟
بله در خدمت.
بفرمایید.
در دل خاک دنیای زنده و پر رمز و راز از میکروارگانیسم‌ها جریان داره. موجودات کوچکی که گاه نقشی بزرگتر از هر مزرعه داری ایفا می‌کنن. دانش امروز کشاورزی تونسته از این موجودات بهره بگیره تا روغن‌هایی تولید کنه که سالم، طبیعی و سازگار با محیط زیستند. این روغن‌ها از دل طبیعت میان، اما با علم و دانش روز پالایش میشن. در فرایند نوین تولید روغن با میکروارگانیسم‌ها، گونه‌هایی از جلبک‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها پرورش داده می‌شوند تا در سلول‌هاشون چربی ذخیره بکنند. بعد این چربی‌ها استخراج و تصفیه می‌شوند تا به روغن خوراکی قابل مصرف تبدیل بشن. نتیجه محصولی خالص و پایداره که بدون نیاز به زمین‌های وسیع و مصرف زیاد آب به دست میاد. در برنامه این هفته درباره تولید این روغن‌ها صحبت می‌کنیم و هدفمون هم تولید محصولات کم آب بره. با توجه به اینکه کشورمون دچار خشکسالی هست، کشاورزان عزیز تلاش میکنن با تدبیر و فرهنگ سازی متخصصان حوزه کشاورزی به سمت تولید این محصولات پیش برن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره با ما همراه باشید با این موضوع جذاب و تاثیرگذار.
با شنیدن این بخش موضوع برنامه مشخص شد. ما این هفته درباره روغن‌های تکیاخته می‌خوایم صحبت بکنیم آقای دکتر. اصلا ببینیم این روغن‌های تکیاخته چی هستن و تو صنعت کشاورزی و صنعت مواد غذایی چقدر میتونن به ما کمک کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرسی که پرداختید به یک موضوع کلیدی و حیاتی برای صنعت کشاورزی و صنعت غذایی کشورمون. میدونید که سلول‌ها قادرن بخشی از مازاد انرژیشون رو تبدیل به روغن‌ها یا چربی‌ها بکنن و خب در صنعت غذا ما با استخراج این روغن‌ها و چربی‌ها میتونیم از اونها به عنوان روغن‌های خوراکی استفاده بکنیم. ابتدایی ترین موجوداتی که ظرفیت تولید روغن رو به دست آوردن میکروارگانیسم‌ها یا همون ریز جانداران بودن. در حقیقت میکروارگانیسم‌ها قادر هستند با ظرفیتی بالاتر از گیاهان، با ظرفیتی بالاتر از بسیاری از جانوران تولید روغن بکنن. به همین خاطر من تأکید دارم روی این نکته، در یک اکوسیستم خشک و نیمه خشک در کشورمون به جای اینکه ما تمرکز جدی بر روی تولید روغن‌های گیاهی بر مبنای منابع و نهادهای سرزمینی آب و خاک داشته باشیم، بریم به سمت تولید روغن‌های خوراکی بر پایه میکروارگانیسم‌ها یا ریزجانداران. این به ما چه کمکی می‌کنه؟
بله.
بزرگترین ظرفیتی که در کشور ما به وجود میاره این هستش که ما نیازی نداریم از منابع آب و خاک استفاده بکنیم. دقت بکنید، نیاز روغن کشور ما اگر بخواد تأمین بشود، ما نیاز به این داریم که بالغ بر 2 میلیون هکتار و چیزی حدود 16 میلیارد متر مکعب آب مصرف کنیم. این دوتا عدد
عدد بسیار بزرگه.
بسیار بزرگه و این در حقیقت تو اکوسیستم ما اصلا دستیافتنی نیست.
با توجه به اینکه خب کشور ما هم در منطقه خشک و نیمه خشک جهان هست.
دقیقاً همینطوره. بنابراین ما راهی نداریم جز این که تکیه بکنیم به ظرفیت میکروارگانیسم ها که قادرن در کارخانه ها روغن به وجود بیاد.
بله.
ما دو لاین یا دو خط میکروبی داریم که اینها ظرفیت فوق‌العاده خوبی برای تولیدات صنعتی دارن. گروهی از اینها ریز جلبک ها هستند که در حقیقت قادر هستند با محیط کشت بسیار ارزان قیمتی تولید روغن بکنن. گروه دوم میکروارگانیسم هایی هستند که قادر هستند روغن های بسیار با ارزش افزوده بالاتر به ما بدن، یعنی میتونن اسیدهای چرب غیر اشباع و بسیار سودمندی رو در اختیار ما قرار بدن که اونها در خانواده مخمرها طبقه بندی میشن.
و البته این مخمرها و این روغن هایی که فاقد اسیدهای چرب هستن میتونن برای بدن ما هم سلامت رو به ارمغان بیارن.
من یه نکته تاکید بکنم که تمام روغن ها اسید چرب دارن، یعنی همه روغن ها اسید چرب رو دارن. احسن دقیقا همینطوره. ببینید مسئله اصلی اینجا این هست که بدن ما اگر اسیدهای چرب اشباع دریافت بکنه احتمال رسوب در عروق رو ارتقا میده. پس ما باید به سمت اسیدهای چربی بریم، یعنی روغنهایی رو بریم که اینها با اسیدهای چرب غیر اشباع تری ساخته شدن که ما میگیم اومیگا 3، اومیگا 6 و ترکیبات از این دست، یا اسید چربهای لینولنیک و لینولئیک که در حقیقت همین اومیگاها رو به ما میدن. برابر این یک نکته اصلی برای ما هست که ما در صنعت غذا به چربی ها و روغن روغن‌های نیاز داریم که از اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتری تشکیل شده باشند. جالبه بدونید که میکروارگانیسم‌ها جزء خدایگان تولید اسیدهای چرب غیر اشباع محسوب میشن. و باز جالب‌تر بدونید که اکوسیستم ایران به دلیل قابلیت‌های اقلیمی بزرگی که داره، تنوع میکروبیش در دنیا زبان زد هست. یعنی ما ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه داریم. من اگه بخوام یکی از یافته‌های تخصصی شرکت هلفورک و دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه بهش تاکید بکنم، این هستش که ما از لبنیات بومی کشور خودمون تا کنون نزدیک 52 مخمر روغنی جدا کردیم. مخمرهای روغنی دو تا ویژگی انحصاری دارن. یک، برای بدن انسان کاملا سازگار هستن، مثل مخمر نان میمونن. و دوم این که قادرن تا 80% وزن یاخته ای خودشون رو روغن تجنب بدن. چنین عددی در دنیای گیاهی هیچ وقت تأمین نمیشه.
بله.
میدونید که بالاترین روغنی که ما در دنیای گیاهان داریم 35-40% هست، در حالی که این یاخته ها میتونن تا 80% وزن بدنشون رو با روغن پر کنن. این مخمرها چندین ویژگی انحصاری دارن. ویژگی شماره یک این است که میتونن تو صنعت نانوایی وارد بشن.
بله.
یعنی به جای مخمر نان ما میتونیم از مخمر روغنی استفاده بکنیم.
که من فکر میکنم به نان مزه و طعم بهتری میده و هم ضرر کمتری داره.
دقیقاً همینطوره. هم میتونه نان رو تخمیر بکنه و ارزش برای نان ایجاد بکنه، هم میتونه از طریق نان به مصرف کننده انواع اسیدهای چرب اومگا که به عنوان مکمل مردم ما میرن داروخونه میگیرن، بله، اون رو تامین بکنه.
مثل همون یودی که ما به نان اضافه کردیم.
به شما دقیقاً این در صنعت نانوایی به نام غنی‌سازی یا فورتیفیکیشن نامگذاری میشه. بله. و این میتونه یک یافته فوق‌العاده جذاب باشه. نکته کلیدی دیگه این مخمر این هستش که من رو توی بخش بعدی که انشالله خدمتون خواهم بود سعی میکنم بهش بپردازم، این مخمرها ظرفیت بالایی دارن برای اینکه سموم رو از جریان جذب خارج بکنن. بنابراین اینها فوق العاده میتونن برای سلامت ما مؤثر باشن. این مخمرها در لبنیات بومی ما به طور طبیعی وجود دارن و در توده میکروبی پنیرهای محلی ما وجود دارن. بنابراین کاملا سازگار هستن، کاملا برای بدن ما سلامت هستن. و جالب بدونید که ما این مخمرها رو با یک فراوری ساده به عنوان یک ادویه هم تو غذا میاریم. یعنی شما میتونید مخمرها رو، میدونید که مخمرها ظرفیت بالایی برای تولید خانواده ویتامین بی دارن.
بی دارن، بله.
و میتونن بی کمپلکس رو به شما بدن و ما به راحتی میتونیم.
اخلاق هم معروفن.
دقیقاً همینطوره. و این میتونه به عنوان یک ادویه بیاد تو صنعت غذای مصرفی. شما میتونید به همه چیز بزنید. و جالبتر از همه اینه که بدونید مخمر نان یه ایراد کوچولو داره و اون این که بوی خوبی نداره. یعنی اگه شما مخمر نان رو تو آب بریزید بوی ترشیدگی میاد. خب طبیعی مخمر دیگه. ولی مخمری که ما جدا کردیم بوی شیر میده. یعنی یک بوی، یعنی اگه شما این رو بریزید تو آب احساس میکنید که بوی کشک یا شیر داره به مشربتون میاد، چون از مخمر بومی کشورمون هست و الان توی مرحله تولید انبوه داریم ازش استفاده میکنیم و نمونه سازیاش تمام شده و امیدواریم که به زودی به صورت مخمر مایع و گرانول شده در بازارمون بتونیم ازش استفاده بکنیم.
خیلی از شما متشکرم. همچنان ما گفتگومون رو در برنامه از مزرعه تا سفره با آقای دکتر حسین عسکری، مدیر چند شرکت دانش بنیان و متخصص ژنتیک فیزیولوژی ادامه خواهیم داد. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، باز هم با شما خواهیم بود.
با استفاده از میکروارگانیسم‌ها میتونیم در محیط‌های کنترل شده و بدون آسیب به منابع طبیعی روغن‌های با کیفیت بالا و ارزش تغذیه‌ای مطلوب تولید کنیم. این موضوع هم از لحاظ جنبه اقتصادی مهمه و هم باعث حفظ زمین میشه و کشاورز رو به یک دوستدار زمین تبدیل میکنه. در این روش کشاورز دیگه از سموم کشاورزی استفاده نمی کنه، سراغ آبیاری سنگین نمیره و تخریب خاک هم اتفاق نمی افته. میکروارگانیسم ها در محیط های بسته رشد می کنن و پسماند کمی تولید می کنن. به همین دلیل این روش در ردیف کشاورزی پایدار و سبز جایگاه خودشو پیدا کرده. تولید روغن خوراکی با میکروارگانیسم ها پلی میان علم و طبیعته، پلی که نشون میده آینده تغذیه بشر میتونه از دل موجوداتی به اندازه یک نقطه آغاز بشه، دنیایی که در اون هوشمندی علم جایگزین مصرف بی‌رویه منابع میشه و سفره‌های ما با روغن‌های پاک و طبیعی روشن خواهد شد. با برنامه از نظره تا سفره همراه ما باشید.
در برنامه امروز آقای دکتر عسگری نکات بسیار مهمی رو گفتن. آقای دکتر یه سوال خیلی مهم، من مطمئنم این سوال خیلی از دوستان ما هم هست، نانوایی خب قطعا تشریف بردین، همه بله. ما نانوایی میریم میبینیم که بعضی ها میان و دستور پخت نان ویژه تری رو به نانوا میدن، میگن سبوس به این نان اضافه کنیم، سبزی خشک اضافه کنیم، کنجد اضافه کنیم. خشخاش اضافه کنیم، حالا مواردی مختلف. اما بارها و بارها در همین برنامه توسط کارشناسان محترم ما بررسی کردیم که اضافه کردن سبوس به نان اصلا خاصیت نان رو بیشتر نمی کنه. این سبوس باید در فرایند تولید نان انجام می شده و اضافه می شده. حالا شما فرمودید مخمرها به صورت ادویه میتونن به غذاها اضافه بشن، این جریان اون سبوس نیست دیگه، درسته؟
نه خیر، بذارید من یه نکته راجع به سبوس خدمتتون بگم. سبوس گندم در حقیقت یک بافت ساخته شده هست در ترکیبات پلیفنولیک.
بله.
این ترکیبات پلیفنولیک یک ایرادی دارن و اینکه آبگریزن، یعنی وقتی وارد دستگاه گوارش شما میشن اصلا چون محلول در آب نمیشن نمیتونن تو بدن شما جذب بشن اصلا. چرا میگن باید در فرایند قرار بگیره و جد اضافه بشه؟ اولین ویژگیش اینه که این سبوس باید فوق‌العاده نرم بشه، فوق‌العاده ریز بشه، نمیتونه با عناصر درشت بیاد. دومین ویژگیش اینه که سبوس ها به راحتی آلودگی های میکروبی پیدا میکنن، یعنی به هیچ عنوان نباید شرایط بد نگهداری داشته باشن. برای همین
سم آفلاتوکسین و اینها،
تمام اینها، چون آفلاتوکسین یکی از انواع سموم قارچی محسوب میشه. برای من میخوام روی این نکته تاکید بکنم که سبوس باید توسط فرمولاسیون کارخانه‌ای به آرد اضافه بشه
با شرایط ویژه،
دقیقاً که بتونه اون ارزش افزوده رو ایجاد بکنه. شما توی نانوایی ها میبینید که خیلی چیزا ممکنه به نان اضافه کنن که اینا بیشتر جنبه فانتزی و ذائقه دهانی داره. ذائقه
دهانیه.
دقیقاً. میخوام تأکید کنم روی نکته خدمتون بهتون بگم. اگر شما ماده ای رو توی صنعت غذا، توی منزلتون، توی نانوایی اضافه بکنید که شرایط نگهداری خوبی نباشه، شدیداً مصرف کننده رو در ریسک سموم قرار میده. جالب بدونید که ما باید حداقل 30% ادویه هامون رو تو یخچال نگهداری کنیم، چون اگه این کارو نکنیم به اینها قارچ حمله میکنه، در حالی که به نظر میاد که اصلا همچین ریسکی برای اینها وجود نداره. از جمله شرایط نگهداری اینها در نانوایی ها هستش. برای این میخوام به این نکته تاکید بکنم، صنایع یکی از بزرگترین جذابیت های ارزشیشون این هست که کنترل میشن و باید با فرمولاسیون های استاندارد کار خودشون رو انجام بدن. مخمرهای کشته شده که ما به اینا میگیم مخمرهای غذایی یا نوتریشنال ییست، از این نوع مخمرها هستن. شما میدونید که نباید مخمر زنده رو بخورید. مخمر وارد بدنتون که بشه فعالیت میکنه و نفخ ایجاد میکنه.
بله.
برای همین مخمر باید بره توی یک فرایندی مثل پخت نان کشته بشه، یا بعد مخمر کشته شده بیاد و تو صنعت پخت و پز ازش استفاده بشه و فواید فوق‌العاده زیادی براش وجود داره. من حتی توصیه میکنم که توی دم کردن چای از مخمر استفاده بشه.
چقدر جالب. ولی اون مخمر کشته شده و پودر شده به صورت خشک فواید خاص خودش رو داره.
بله. بسیار. چون مخمرها پیکرشون ترکیباتی داره که انشالله در جای خودش راجبش گفته و خواهم کرد، که میدونه میتونه شدیداً مقابله بکنه با یک سری سموم غذا.
بسیار خوب. آقای دکتر، زمان برنامه ما محدود هست. من برگردم به اون مسئله که شما راجب ریز جلبک ها گفتید و تولید روغن. گفتید که هیچ گیاهی بیشتر از 30-40% تولید روغن نمی کنه، اما ریز جلبک ها و مخمرها به ما این امکان رو میدن که ما تولید روغن بیشتری داشته باشیم در صنعت، چون موضوع امروز ما هم روغن های تکیاخته هست.
ببینید، نکته اصلی بحث ما اینجاست که ما اگر بخوایم نیاز کشورمون رو به روغن تأمین بکنیم، یا باید واردات روغن داشته باشیم یا باید روغن رو در صنعت تولید بکنیم.
واردات روغن که باعث برون رفت ارز از کشور میشه، که خب اصلا مغروم به صرفه.
دقیقاً همینطور. نکته اصلی این هست. ببینید، ما باید مسئله روغن رو در اکوسیستم ایران حل کنیم. چرا؟ چون جالبه بدونید که ما در ایران به طور قابل اعتنایی مقادیر بزرگی از پول این کشور رو برای واردات مواد غذایی داریم هزینه میکنیم. تقریبا بر اساس آماری که من دارم بین 18 تا 20 میلیارد دلار سالانه ما واردات مواد غذایی داریم، و جالبه بدونید که عمده این مواد غذایی از جنس موادی هست که ما تو صنعت غذایی دام ازش استفاده بکنیم. بنابراین میخوام روی این نکته تاکید بکنم، اگر ما مسئله روغن رو حل بکنیم، آنچه میدونید در صنعت روغن، ما روغن رو که میگیریم چیزی که باقی میمونه بهش میگیم کنجاله. این کنجاله همون بخش پروتئینی مهم در صنعت طیور و غذای دام و آبزیان ما محسوب میشه.
بنابراین
اگر ما بتوانیم به روغن، به تولید روغن پاسخ بدیم و اون رو به تولید برسونیم، عملا دو وجه بزرگ اقتصادیمون رو پوشش دادیم، نیاز به روغن و نیاز به کنجاله رو. بنابراین تاکید میکنم ما بر اساس داده‌هایی که توی تولیدات خودمون داریم، معادل یک هکتار زمین کلزا که میتونه یک تن و نیم 1500 کیلوگرم روغن تولید بکنه، قادر هستیم با یک رآکتور 2 متر مکعبی همین مقدار روغن رو در یک کارخانه تولید بکنیم. بدون شک هزینه‌های ابتدایی بزرگتری خواهد داشت، ولی در بلند مدت میتونه ما رو به خود اتکایی در تولید روغن برسونه و این نکته بسیار مهمی هستش که محل اعتنا هست.
بسیار خوب آقای دکتر، ما زمان برنامه ما متاسفانه رو به اتمام هست. با شما که صحبت میکنیم خیلی زمان زودتر میگذره، اما میخوایم برسیم به یک نکته مهم و یک نکته بسیار اساسی که چگونه از این ریزجاندارها یا میکروارگانیسم‌ها برای تولید روغن بهتر در صنعت استفاده کنیم. شما به ارقامی اشاره کردید که کشور ما برای واردات مواد غذایی صرف میکنه. اگر شاید نصف این مبالغ یا به اندازه همین مبالغ رو ما صرف تولیدات صنعتیمون بکنیم، قطعا هم کیفیت غذاهای بهتری داریم، همین که دیگه از خروج ارز جلوگیری شده.
ببینید واقعا نکته دقیقی میفرمایید. اگر شما این رو به متولی و مسئول امر بگید، میگه ما آب و زمین کافی نداریم. من باز هم تاکید میکنم ما نیاز روغنی کشورمون رو باید در کارخانه تأمین بکنیم. این یک الزام هست، راهی جز این وجود نداره. بنابراین ما نمیتونیم بر پایه نهادهای سرزمینی آب و خاک روغنمون رو تولید بکنیم. پس ما نیاز به این داریم که توی بخش صنعت رآکتورهای ارزان قیمت بریم سراغ تولید روغن تکیاخته. بزرگترین ویژگی روغن تکیاخته این هست که قابلیت بزرگی در مصرف بهداشتی و پزشکی داره. خیلی جالب بدونید که اگر شما 1 لیتر روغن زیتون رو صادر بکنید، میتونید ما به ازاش بین 5 تا 8 لیتر روغن کلزا یا آفتابگردان وارد کنید و به ما کمک میکنه که وارد تهاتر روغن بشیم، یعنی ارز پرداخت نکنیم، یک روغن با کیفیت بالا تولید بکنیم، صادر بکنیم و یک روغن با یک کیفیت مناسب آشپزی وارد بکنیم. برای همین تاکید میکنم که ما باید سبد تولید روغنمون رو گسترده بکنیم. یک مثال ساده خدمتون بزنم، در سبوس نرم برنج 16% روغن وجود داره.
بله.
و ما میتوانیم فقط بر اساس ظرفیت تولید برنج شمال کشورمون که 70% برنج کشور رو تولید میکنه، فقط بر اساس همین سبوس نرم روزانه 75 تن روغن تولید بکنیم.
آها.
و این یک عدد بسیار جذابه، ولی جالبه بدونید که روغن برنج لیتری 5 دلاره ولی روغن کلزا لیتری 70 سنت. این تفاوت بسیار بارزیه. یعنی شما از طریق روغن برنج میتونید 5 برابر روغن کلزا وارد بکنید. یعنی میخوام تاکید بکنم ما هر چقدر سبد تولید روغنمون رو متنوع بکنیم، روغن زیتون، روغن برنج، روغن مخمر، روغن ریز جلبک، روغن کلزا، روغن سویا، این سبد به ما کمک میکنه که بتونیم به خودکفایی و خوداتکایی زودتر دست بدیم.
خیلی متشکرم. در صنعت کشاورزیمون هم انشاءالله به زودی به تولید روغن‌های مختلفی که شما ازش نام بردید برسیم و واقعا یک کشور خودکفا بشیم. هر چی که خودمون تولید کنیم آقای دکتر، هم به نفعمون هست، هم وابستگی ما رو به خارج از کشور کمتر میکنه. همونطور که در دوران کرونا به خاطر تحریم‌هایی که وجود داشت، ما خودمون به تولید واکسن اقدام کردیم و خوشبختانه واکسن‌هایی که تولید داخل بود توسط انستیتو پاستور و سایر مرکز بهداشتی کشورمون خیلی خیلی بهتر از واکسن های خارجی بود. ازتون خیلی ممنونم آقای دکتر. انشاءالله که بتونیم در آینده بازم شما رو در این برنامه ببینیم و از صحبت های ارزشمندتون استفاده کنیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و امیدوارم که شنوندگان ارجمندمون بهره برده باشن.
خیلی ممنونم. به اتفاق همکارانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و سردبیر و آزاده بهرانی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. مطابق معمول همیشه جمله پایانی من اینه که زبان فارسی رو پاس بداریم، به جای اسیدهای چرب ترانس از اسیدهای چرب اشبا استفاده بکنیم و به جای فورتیفیکیشن بگیم غنی سازی. ممنونم که توجه کردید. خداحافظ تا هفته های آینده.